أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه کهف را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 67 و آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین بازگو خواهد شد. سخن به جایی رسید که حضرت باری تعالی حکایتی رو مطرح می کند که از ویژگی های سوره مبارکه کهف است. حکایتی که اشاره کردیم خدمت دوستان به تفصیل در نوبت گذشته، یک سوی اون رو کلیم الله موسی تشکیل می دهد و سوی دوم اون رو شخصیت بزرگی که خداوند از او تعبیر به عبدنا می کند، فوجدا عبدا من عبادنا، بنده ای که ذات باری تعالی حکم بندگی او را امضا می کند و به عنوان عبد ویژه ای از بندگان خیش او را می پذیرد که صاحب رحمت و صاحب علم لدنیست و علمناه من لدنا علما. مستقیما از سوی خداوند علم رو دریافت می کند، نه از واسطه های بشری، نه با تعمقات بشری، بلکه علم در سینه او مستقیما از سوی خداوند اندرون می شود. تکرار سخن نمی کنم. کار به دنجا رسید که هنگامی که موسی بنابراین وعده‌ای که برای او مقرر شده بود به محضر این انسان وارسته رسید، در نهایت ادب و حرمت و کرامت استیزان کرد، اذن گرفت برای اون که بتواند از اون که این بزرگ آموخته است استفاده کند. خواسته این بود که قال له موسی حالا اتبعک علا ان تعلمن مما علمت رشدا. جناب موسی گفت آیا اجازه میدهی که من تبعیت کنم از تو، در این که تو از آن چه آموخته ای از سوی خداوند به من مرحمت و عنایت کنی. 6 نکته مهم رو در ادب تعلیم و تعلم از آیه شریفه استفاده کردیم که سرآغاز سخن گفتیم و تکمیل شد. تکرار سخن باز هم نمی کنم. پیشنهاد رو موسی در نهایت تواضع و ادب داد. چاره ای هم نیست اینجا عزیزان، در مقام تعلیم تواضع لمن طلبتم منه العلم، از اون کسی که علم می آموزید نسبت به او تواضع کنید، اونگاه این علم در شما اثر می کند. از نکات مهم و ظریف و باریک که باب تعلیم و تعلم یه چنین چیزی است. قال انک لن تستطیع معی صبرا، آغاز سخن امشب. منتظر پاسخ این ببینیم که این معلم بزرگ و این شخصیت دارای علم چه جوابی رو به موسی می دهد. پاسخ این است که انک لن تستطیع معی صبرا، جناب موسی تو استطاعت و توان اون که با من صبوری کنی و همراهی کنی نداری. انک لن تستطیع معی صبرا. البته ادامه بحث رو الان میخوانم، اما من همینجا عرض کنم و از همین نکات آیات شریفه باید استفاده های خودمون رو ببریم انشاءالله. گاه در روش کاری ما معلمان این چنین دیده می شود که هنگامی که به نوعی طالبی رو می بینیم، دانشجویی رو، متعلمی رو می بینیم، سعی می کنیم با تشویق و روحیه دادن اون رو به میدان کار بکشیم. یعنی جنابانی که استعداد خوبی دارید، شما که نخبه اید، زبده اید، توانمندی دارید، می توانید شکوفا کنید این استعدادهای خودتون رو. مطالبی رو بازگو می کنیم که دلگرم کنیم، ایجاد انگیزه کنیم و به صحنه بیاوریم طالب را و دانشجو و اون که در پی آموختن است. اما در روش کاری این مرد بزرگ الهی این رو ندیدیم. این گونه سخن نگفت، خلاف این سخن گفت. قال انک لن تستطیع معی صبرا. این نکته خیلی مهمی است. گویا معلمانی موفقند مانند اون طبیبانی که واقع گرایند عزیزان، نمیخواهند که یه امنیه و آرزو و خیالی رو در ذهن مخاطب خودشون و متعلم خودشون ایجاد کنن. بهترین طبیب اون طبیبی است که حالات دقیق بیمار خودش رو با او در میان میگذارد، مشکلات اون رو هم میگوید، فرصت های اون رو هم میگوید، چالش های بیمار رو هم به بیمار متذکر میشه، مصلحت اندیشی نمی کند، صلاح اندیشی می کند. بهترین معلم اون معلمی است که این گونه باشد، واقعیت متعلم رو ببیند، نه اینکه به نوعی شاخ و بال بیهوده به او بدهد و یه روحیه کاذبی در او ایجاد کند، بلکه دقیقاً توانمندی او را به عیار و محک میگیرد، آنچه میتواند و نمیتواند رو بازگو میکند، عیان میکند و بر اساس او برنامه درسی و کاری خودش رو مقرر میکند. این معلم بزرگ و این حکیم الهی از این جنس است. قال انک لن تستطیع معی صبرا. در این حال میبینیم که کلام مؤدبانه است. گفت تو نمیتوانی معی صبرا. جناب موسی شما صبر دارید، اما صبر همراهی با ما را ندارید. نمیتوانید معیه همراه من در مسیر و حرکتی که من دارم صبوری کنید. اون هم علت داره. چرا نمیتوانید صبوری کنید و متحمل باشید؟ و کیف تصبرو الا ما لم تحط به خبرا. چگونه تو میتوانی صبوری کنی بر آن چیزی که نسبت به اون از جهت آگاهی عمیق و دقیق و خبرویت احاطه و تسلط نداری؟ جامع و اطراف نیست علم تو به یه مسئله. عجیب نکته ظریف و لطیفی رو در اینجا میبینیم عزیزان. گویا مشکل اصلی انسانها که صبوری نمی کنند و نمی توانند پایه مسئلهی بمانند، استقامت کنند، کاملا متحمل باشند، همین است که این بزرگ مرد الهی مطرح می کند. این که احاطه و تسلط ندارند به این موضوع، علم کامل و جامع و اطراف ندارند. تصور بفرمایید شما در یه مسئله ای که کاملا تحلیل کردید، بررسی کردید، نتایج اون، پیامدهای اون با مشاوران ویژه خودتون بررسی کردید، از جهت اقتصادی تمام زیر و بم ماجرا رو دیدید، وارد یه میدان کار میشید و یه تلاش اقتصادی، سختی هاش رو تحمل میکنید تا زمانی که این پروژه شکل میگیرد، به بار مینشیند، به تولید میرسد، به عرضه میرسد، ایستادید، مقاومت میکنید. چرا؟ چون تمام صفر تا صد این پروژه رو بررسی کردید، عالمانه، آگاهانه همه نقاط حسن و آفت اون رو دیدید، اون سنجش لازم رو داشتید، سبک سنگین کردید، کاملا مطالبات کار رو بررسی کردید، منافعش رو بررسی کردید، وارد میدان شدید، پا هم پس نمی کشید، به دلیل اون خبرویت و تسلطی که دارید در صحنه میمانید. این نکته بسیار مهمی است. اینو در تمام زمینه ها تصریب دید عزیزان. هنگامی که آدمی نسبت به طاعت خداوند، یعنی تصور کنید شما نماز رو میشناسید، یعنی میدونید نماز چیست، شما را با کجا متصل میکند، به کجا میبرد، بزرگترین سلوک و عروج الله از دامن نماز شکل میگیرد، پیامدهای اون، آثار اون، برکات اون، نتایج اون رو میدانید، لذا سختی های اون رو هم اگر شاید شما نمیدانم شب رو هم نخفته اید، اما آمادگی دارید که مؤذن هنگامی که میگوید الله اکبر الله اکبر، هم نوایی با مؤذن در فجر میکنید و میایستید، دوگانه در یگانه میگذارید و جانتون رو پاکیزه و مطهر میکنید به نورانیت صلات. چرا؟ چون میدانید جمع و دخل صلات رو میدانید، برایند صلات رو در زندگی خودتون میدونید، سختی هاشو دارید، روزه رو میدانید، سنجیدید نتایج اون رو، لعلکم تتقون رو، فواید اون رو، ویژگی های اون رو، جایگاه اون در نزد خداوند سبحان رو پایکار ایستادید. اما اون کسی که اینها رو نمیداند دلیلی نداره صبح بلند شه، سختی های نماز صبح را تحمل کند، تحمل نمی کند، بستر گرم رو هرگز به نماز صبح معاوضه نمی کند، چون احاطه ای نداره که این نماز چیست، چه می کند، چه کارایی دارد، چیستی، چرایی، چگونگی یه نماز رو نمی داند، لذا طبعا مشکل داره. خیلی زیباست این نکته، توجه دارید؟ فرمود آقای موسی این که تو با من صبوری نمی کنی علتش اینه، جسارت نباشد جناب موسی. و کیفت تصبر علی ما لم تحط به خبرا، توقعی نیست که شما صبر کنی با من، به دلیل اینکه بر مسئله و امری که تو اون چیرگی و تسلط کامل رو نداشته باشی از جهت اطلاعات عمیق و خبرویت، نمیتوانی هم متحمل باشی و متصبر باشی و صبوری بکنی. نکته بسیار عالی است. و در این حال میبینید این معلم هنگامی که صحبت میکند در عین واقع گرایی ادب رو به متعلم خودش نشان میدهد، یعنی در این حال با ادب صحبت میکند، یعنی اگر میگوید نمیتوانی علت رو بازگو میکنه چرا نمیتوانی. این هم از وظایف است، یعنی از نکاتی که در باب تعلیم و تعلم استفاده میشه. اشاره کردم خدمت عزیزان منیت المرید مرحوم شهید ثانی از این نکات استفاده میکنه در این آیات شریفه، یعنی از وظایف معلم اینه همینطور که محترم و مکرم در نزد به نوعی متعلم خودش قرار میگیره، معلم باید نسبت به اون کسانی که تعلیمشان میده تواضع کنه. یعنی قصه همان است که وقف جناح کلمن تبعک من المؤمنین، پیامبر نسبت به این سلمان و ابی ذر، نسبت به این مقداد و بلال تواضع خودت رو نشان بده که اینها شاگردان و متعلمان تو هستند. این معلم بزرگوار هم تواضع خودش رو در این حال به متعلمش نشان میدهد و کاملا با این ویژگی سخن میگوید. و کیفت تصبر علی ما لم تحط به خبرا، منتظر پاسخیم آیا موسی منصرف شد یا نه. این خیلی مهم است. خب ممکنه ما هم این حالت رو داشته باشیم عزیزان، در خیلی از صحنه ها گاه برای رسیدن به خواستمون یه دو تا نه که ممکنه بشنویم، یا ممکنه یه دو تا نکته به ما بگوین که به نوعی به تراز قبای ما بر بخورد، ممکنه پامون رو پس بگذاریم، عقب نشینی کنیم و به نوعی احساس کنیم که دیگه شاید اینجا میدان ورود ما نیست. نه، این مردان بزرگ اگر میدانند باید در یه وادی وارد بشند، کاملا آمادگی اون رو دارند، پافشاری به جا دارند، اصرار ورزی اونها معقول و جدی است، از راهکار درست استفاده میکنند، پاپس نمیکشند. موسی پاپس نکشید هنگامی که ماجرا اینطور دید. این به نوعی به صحنه آمد و گفت قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. دقت کنید همین جملات، همین ظرافت ها، همین ترکیبات قرآنی فوق العاده زیبا و شگفت انگیز و آموزنده است. جناب موسی گفت قال ستجدنی ان شاء الله، معلم گفت تو نمیتوانی، نگفت من میتوانم، نگفت من میتوانم. اگر میگفت من میتوانم یقینا چنین سیر و چنین سلوکی رو نمیتوانست طی کند و همراهی کند، بلکه در نهایت ادب در نگاه مبهدانه ستجدنی ان شاء الله صابرا. ما که نمیخواهیم دم از خود بزنیم، ما که ادعایی نداریم، اما اگر مشیت الهی باشد و خواست خداوندی باشد تو میتوانی ما را صابر بیابی. یعنی محمل میکنه بر چی؟ بر لطف و عنایت هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. ما بدان منزل عالی مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. بسیار لطیف و زیبا و موحدانه جوری میگوید که معلم رو مجاب کند. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، هم پافشاری معقول کرد، هم ادب لازم رو نشان داد، هم در این حال از خود و وجود و سرمایه و توان خودش هیچی به میان نیاورد. قال ستجدنی ان شاء الله، مشیت الهی باشد ما هم میتوانیم صبوری کنیم. ستجدنی ان شاء الله صابرا،
که اگر این چنین شد ولا اعصی لک امرا ان شاء الله من تمردی از خواسته تو و فرمان تو ندارم و همراهی میکنم. کافی بود. یعنی اونچنان این گفتگو زیباست که از ناحیه معلم که از ناحیه متعلم، هر دو اون الگوی زیبای سخن گفتن رو در شأن و جایگاه خودشون نشان دادن که یه معلم چطور باید صحبت کنه، یه متعلم چطور باید صحبت کنه، تا بتونن اون ارتباط دقیق بین اینها برقرار بشه. فوق العاده لطیف و زیبا. هنوز همینجا مطلب داره، اما دیگه من به لحاظ شرایط و حالات خدمت دوستان بازگو میکنم سخن رو. به دنبال این کار که به اینجا رسید، قال، آخرین جمله رو گفت این عالم، قال فإن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. این هم نکته عجیبی است. آقای موسی راضی شد، یعنی معلم پذیرفت که موسی چه بکنه؟ همراهی او بکنه. اما فإن تبعتنی، تو گفتی تبعیت، او تبعیت تأکید میکند، تبعیت رو دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان. اگر تو تبعیت از ما میکنی، فإن تبعتنی، در این مسیر تبعیت، فلا تسألنی عن شیء، در این مسیری که با من هستی چیزی از من سوال مکن، حتی احدث لک منه ذکرا، تا من ذکر و یاد نو و سخن جدید خودم رو به تو بازگو کنم. احدثه اساسا در خود این ماده حدوث، حدثه، حدیث، نو بودن و سخن بکر بودن وجود دارد. حتی احدث لک منه ذکرا، تا من خودم به جا برای تو بگویم. این هم یه ادب دیگه ایست که این معلم آموزش میده. گاهی ما اینو سر کلاس میبینیم با این دانشجوهای نپخته و نسخته، گاه چنین حالت و مشکلی رو ما ابتدای ترم داریم. این آقا دانشجو اومده سر کلاس، یه خورده علمی دارد، یه مختصر اصطلاحاتی سطحی گاهی اشاره میکنم به دوستان، گاهی میبینیم یه استخر بزرگی است، میزنید چه آماده که یه شیرجه درون این آب بزنید، اما احتیاطاً تا نگاه میکنید میبینید یه بند انگشت بیشتر عمق نداره. متاسفانه این خیلی مشکله، استخر بدیه، این استخر خوبی نیست، این اگر عرض داره اما عمق نداره متاسفانه. این مشکل عزیزان، همیشه خاطر مبارکتون باشه و اینو مراقب باشید، نکند گولمون بزند اصطلاحات، نکنه گولمون بزند دانش سطحی. اینو باید خیلی توجه داشته باشیم. ما میبینیم بالاخره این دانشجو جلسه اول کلاس یه مطلبی رو میگه، باز ده دقیقه بعد یه چیزی میگه، یه رو بعد یه چیزی میگه. خب گاهی اشاره کردم خدمت و عزیز دوستان دیگه ما صبوری میکنیم، این جلسه اول و جلسه دومی که این بارها تکرار شده برای بنده، جلسه دومی که میام سر کلاس نشان میکنم، یه ده دقیقه مطلب رو میگم، یه سوال از اون سوالهایی که قطعا باید ابو علی سینا از گور درآید و پاسخ دهد سوال میکنم، بعد اشاره میکنم به ایشون، میگم آقا شما آمادگی ذهنی دارید، شما جواب بدید. سرخ میشه، سفید میشه، زرد میشه، پیش بچه‌ها خجل میشه، هیچی نمیگه. ده دقیقه بعد یه سوال دیگه مطرح میکنم که بودی رو دقیقاً دیگه ملا صدرا جواب بده، نه کس دیگری، این هم نمیتونه جواب بده. سومی رو میگم یه جوری میگم که دیگه دقیقاً این رو باید فرض بفهمید علامه حلی جواب بده مثلا، یا شیخ باها جواب بده این رو. بعد از کلاس صداش میزنم دیگه، این کاملا اون پرش ریخته است، صدا میزنم میگم عزیز من، جان من، تو استعداد داری، توانایی داری، اما بدون به مقدار حد و اندازه خودت در محضر معلم و کلاس درس پاتو دراز کن، ادعا نداشته باش، مدعی نباش، طبل بلند بانگ در باطن هیچ فائده ندارد. این بهترین دانشجو میشه تا پایان ترم، این موفق‌ترین دانشجوی کلاس خواهد شد، تربیت میشه. متعلم نمیتواند به مجرد یه چیزی که به ذهنش اومد از معلم سوال کند و به نوعی سنگ کار باشد، انقلت بکنه، مستشکل باشه. در حوزه های علمی طلبای اصطلاحی دارن، بعضی ها سر درس مستشکلن. حالا شاید مناسبت ایام هم نیست، اما یک نداره یکی از اساتید می فرمودن در نجف در درسی یکی از بزرگان، مثلا مساجازی های عراقی، از اون بزرگان آستابالسن اصفهانی، مثلا در این بزرگان حوزه یک کسی بود، همیشه وقتی طلبه ها سوال می کردن، اشکال از درس می کردن، او هم می ایستاد و مفصل اشکال می کرد، اینطور به شدت می گفت و بعضی از طلاب فهمیدن این چیزی بارش نیست، این جوری دیگه داره این کار رو انجام میده، این یه خودنماییست یا هر چیز دیگه. هماهنگ کردن که وقتی این بحث پیش اومد همه با هم ساکت میشیم ببینیم این چی داره میگه وسط بحث دیگه. یه مرتبه این صحنه رو امتحان کردیم، همه با هم ساخت، دیدیم آقا هیچی نمیگه، فقط اینطوری میکند، شما چه میگویید ما چه میگوییم، شما چه میگویید ما چه میگوییم. دانستیم فقط خدا چی نداره که بگه، فقط داره خودش رو نشان میدهد. گاه این چنین میشه عزیزان، شأن متعلم آن است که به جا بپرسد، به جا لب فرو بندد، به گاه بشنود، به گاه متکلم باشد. آقای موسی ادب کار اینه، بگذار کلام منعقد بشه، بگذار مطلب تمام بشه، اونجا من خود به تو خواهم گفت، مطالب رو بازگو میکنم، تو هم سوالات تو از من مطرح کن و بازگو کن. این خیلی نکته زیبایی است که این رو فراوان داریم. عرض کردم مرحوم شهید در منیت المرید می نویسه و روایات، یعنی روایات تعلیمی و تربیتی که از ناحیه ذوات مقدسه محمد و آل محمد، در این باب وارد میکنه زیباست که حالا باید مراجعه کنید و ببینید. قال ستجدنی قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. دیگه تموم شد، صحبت هاشون رو با هم کردن، حالا نوبت چیست؟ دیگه اینجا ببینید باز فند علقا، این فا که میاد در کلام عرب وقتی میخوان عطف رو بازگو کنند، با یه زمانی میخوان یه فرصت کاری رو مطرح کنند، از ثمه استفاده میشه. اما هنگامی که سرعت رو میخوان بگن فا، از فا، الفاعل ترتیب به اتصالی و ثمه ترتیب به انفصالی، به تعبیر ادبای عرب فا ترتیب سریع متصل رو میرسونند، ثمه فاصله رو میرسونند. فن تلقا، دیگه اینجا وقت تنگ است و اعمال بسیار، نه معلم وقت رو از دست میده نه متعلم. دیگه اینجا نمیتونید، حالا که بنا شد این رابطه برقرار شود، این تعلیم و تعلم، دیگه امروز و فردا و به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم فایده ای نمی کند. باید از جز زمان در وادی رشد و تعلیم و تربیت استفاده کرد. شب اون، روز اون، هیچ فرصتی رو نباید از دست داد. لذا همونجا انطلاق، انطلاق به معنای راه افتادن، از ماده تلق میاد، یعنی راه شدن، راه افتادن، فانطلاق. اما نکته جالب اینه که شما فانطلاق چه صیغه است؟ تثنیه است. تو این ماجرا چند نفر بودند؟ 3 نفر. حالا چند نفر باقی ماندند؟ 2 نفر. اینجا دیگه جایی است که شما مشابه شو در مد رسول خدا گاهی تو مباحث معراج میشنوید. بدو گفت، کار به اونجا می کشد که نبی مکرم به جبرئیل می گوید که یا اخا جبرئیل، افی هذه المقام تفارقونی؟ یعنی پیامبر میره سوره مبارکه اسراء مطرح کردیم، میرسد بدانجا که جبرئیل متوقف می شود. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام. یه مقداری دیگه جبرئیل با ما همراهی کن بیا. گفت یا رسول الله لو دنا و تقدر عملتن احترقت اجنت، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یا رسول الله دیگه شما میتونید برید اما ما نه. اینجا جاییست که موسی میرود، اما دیگه یوشع ابن نون، اون فتا و اون همراه موسی دیگه کشش نداره، دیگه حدش همینجاست. اما موسی باید برود تا بیاید یوشع ها و چون او را بسازد و تربیت کند با آشنا شدن با رازهای درون پرده. لذا موسی می رود. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه. من اجازه بفرمایید که همون روش خود قرآن رو اینجا عمل کنم، یعنی ابتداعا من همینطور که خداوند بازگو می کند مطالب رو اشاره می کنم، از بعد تفسیری نکاتی که لازمه میگم تا برسیم به اون قسمتی که انشاءالله شاید فردا شب خدمت دوستان عزیز برسیم، که بعد از اتمام تمام این موارد آنچه پس اون مشاهدات و دیدنی ها و شنیدنی های ماست توسط اون معلم چی میشه؟ باز میشه. اونجا میگوید که بیا تا من به تو بگویم سأنبؤک به تأویل ما لم تستطع علیه صبر. بیا حالا من تعویلش رو به تو بگویم. پس ما الان داریم چیشو بازگو میکنیم؟ تفسیرشو بازگو میکنیم. گفتن تعویلش کار ما نیست. انشاءالله در کلمه تعویل این رو فردا شب عرض میکنم خدمت دوستان که تعویل چیست و چگونه است و کیفیات اون که استفاده ماست خدمت دوستان عرض میکنم. خب کار به اونجا کشید که فنتلقا، راه افتادن حتی اذا رکبا فی السفینه، هر دو وارد کشتی شدن، یه راه آبیست و دارن در این راه آب سوار کشتی شدن. خرقا، یک بار این معلم، این عالم، این شخصیت الهی خرق کرد سفینه و کشتی را. خرق یعنی سوراخ کردن، یعنی آسیب وارد کردن، یه آسیبی، یه پارگی و یه شکافی در کشتی ایجاد کرد. به مجرد این که چنین کاری انجام شد، قال موسی لب باز کرد، مهر رو شکست. اخرقتها، آیا کشتی را سوراخ کردی؟ لتغرق اهلها، نتیجهش این میشه که مردم آب وارد کشتی میشه، نابود میشه، این مردم به نوعی غرق میشن، از بین میرن. لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، امر الامر الفظیع، آقا کار شگفت نابجایی انجام دادید شما. چی بود شما کشتی را سوراخ کردی؟ خب دقت بفرمایید، ببینید ظاهر مطلب رو کاملا نگاه میکنید. موسی چه سمتی دارد؟ ما موسی را با چه عنوان میشناسیم؟ رسول خداست، پیامبری است از پیامبران اولوالعزم، در اون جایگاه بلند، شریعت مدار، صاحب تورات، با چنین جایگاه و منزلتی است. ما الان منتظر این اعتراض موسی بودیم. اگر موسی در اینجا لب میبست، مطابق شأن موسوی و نبوتش عمل نکرده بود، باید موسی الان لب باز میکرد و اعتراض میکرد. چرا؟ به دلیل اینکه در ادیان الهی بدون هیچ شک و شبهه میدانیم لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه، الا باذن صاحبه. هیچ کی حق نداره در مال دیگران تصرف کند مگر به اذن و اجازه صاحب اون مال. هیچ کی حق نداره در مال دیگران دست ببرد. آقا شما چه کاری که در مال مردم دست بردی و این مال رو تصرف در اون کردی؟ یک. دوم، قاعده تلف داریم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر شما مال کسی رو تلف کردید، ضمان براتون لازم میاد. مگه شما میتونید یه مالی رو صد میبهش بزنید، سرتون بندازید پایید برید؟ امکان نداره چنین چیزی در شرایع الهی. اصل مسلم و قطعی کاملا روشن و واضح. پس موسی با تمام ملاکاتی که برای مردم آموزش داده است، با وحی که گرفته، با شریعتی که بر اساس اون عمل میکند و زندگی میکند، کاملا این دو قاعده رو داره میبینه اینجا زیر پا گذارده میشه. ببینید پیامبران الهی در شریعتی که به جامعه آموزش میدهند چی را آیت میشه؟ عزیزان تمام ظواهر زندگی در اون قانونمند میشه. یعنی نبی مکرم اسلام آیا میداند پس این چهره چیست یا نه؟ اگر کسی بگه خلاف قرآن داره صحبت میکنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خدا عالم الغیب است، از علم خودش نمیدهد به کسی مگر به اون رسولانی که اینها رو میپسندد و مرتضای الهی هستند. شما رسولی بالاتر از پیامبر میتوانید در ذیل این آیه بگنجانی؟ نه. و پس پیامبر از علم غیب الهی بلد مطلعه، اما این رسول خدا میگوید انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات. مردم وقتی پیش من به داوری میاد، من با دو چیز بین شما قضاوت میکنم و داوری میکنم، یکی بر اساس قسمهاتو، بر شواهد شهود و بینه این که میارید، و بر اساس قسمهاتو. نه بر اساس علم غیب من است، نه بر اساس مشاهدات باطنی و ملکوتی است که من در چهره و سیمای شما میبینم. هرگز این ظواهری است که بر اساس اون من دارم حکم میکنم، قضاوت و داوری میکنم. این شأن پیامبر است در دادگستری در میان مردم که از بالاترین شؤون نبوت است. انبیا به احکام الهیه که منطبق بر ظواهر وجود زندگی انسان هاست پافشاری دارن و حکم میکنن. جناب موسی هم به وظیفش عمل کرد، لب باز کرد، سخنش رو گفت از منظر شریعت خودش و موسی بودنش. تا که این جمله رو بازگو کرد، لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. آقای موسی، آیا من به جناب عالی نگفتم که شما نمیتوانی با من صبوری کنی، متحمل باشی، یعنی لب باز میکنی و چیزی رو میگویی، سخن میگویی. موسی کار خودش رو درست انجام داد، این معلم هم سخن خودش رو درست انجام میده، این بزرگوار هم کلامش درست، و آقای موسی شما این اعتراضی که من کردی با اونی که من از تو میخواستم شاید ناهماهنگ باشه. بسیار خوب، حالا انشالله اینها رو در جمع‌بندی نهایی میرسیم خدمت دوستان عزیز. قال لا تاخذنی بما نسیتو ولا ترحقنی من امری عسرا. پاسخ موسی جناب معلم، لا تاخذنی بما نسیتو، من رو مؤاخذه نکنید، سخت نگیرید به ما. به ما نسیتو، خوب اند بفرمایید، دیشب اشاره کردم خدمت دوستان در اینجا که اون همراه موسی گفت و ما انسانی هو الا شیطان انا از کره، شیطان مرا به فراموشی برد که به تو بگویم که ماهی چه شد. جناب موسی اون فتا گفت، یوش ابن نون گفت، به نظر مفسرین چنین بازگو کرد. استهزار داری؟ اونجا گفتیم ما دو معنا برای نسیان داریم، یه معنای نسیان یعنی فراموشی و غفلت، یه معنای اون یعنی ترک، که در مورد ذات باری تعالی هم همین معنا به کار برده می شود. و کذالک الیوم تنسا، خداوند رهاتون، ترکتون می کند، نسیانتون می کند، یعنی ترکتون می کند ذات باری تعالی. این که گفت در اینجا، اونجا فرمود که و ما انسانی هو الا شیطان، گاهی غفلت یعنی نسیان به معنای فراموشی و غفلت، گاهی موهبت خداوندیست عزیزان، یعنی قطعا رحمانیست، یعنی بسیاری از غمهایی که متراکم در وجود شما می شود اگر نباشد و لطف خداوند و فراموشی و نسیان غفلتی که برای ما میاد، شما اون لحظه ای که بر شما چه گذشت وقتی عزیزتون رو با دست خودتون تو خاک گذاردید، اگر بخواید تا آخر اون با همون حالت زندگی کنید و غفلت و فراموشی برای شما نیاد، زندگی براتون امکان نداره، تلخه، امکان نداره بتونید زندگی کنید مطلقاً. اما این لطف الهی است که نسیان و فراموشی می آید، شما زندگی جاری است. ادامه سیر خودتون رو دارید؟ یعنی در بسیاری از موارد این فراموشی لطف الهی است که خداوند در وجود ما قرار داده است. حالا نمیخوام توضیح بیشتر بدم از مشتقاتی که احتمال اون می رود که انسان چنین اشتقاقی رو داشته باشد. انسان رو انسان می گویند چرا؟ چه دارد؟ چون نسیان دارد. ولقد عهدنا الی آدم فنسیه، به آدم ما تعهد کردیم، آدم نسیان کرد. یعنی اول ناسی، اول ناسی، اولین انسان اولین نسیان دار است. فان اول الناسی اول الناسی، به تعبیر این عبارت ادبا، جمله درستی هم، خیلی هم قشنگه، جناسش هم درست کردن، این جناس لفظی و خطی شو. پس بنابراین نسیان بسیاری موارد ریشه عالی دارد، اما گاهی ممکنه نسیان ریشه شیطانی هم داشته باشه، یعنی غفلت ایجاد کنه برای ما شیطان از وظیفه، از مسیر، از مقصد، از اهداف مهم. اونجا ممکنه ریشه های شیطانی هم ما برای غفلت داشته باشیم، برای نسیان داشته باشیم. پس هر دو ممکنه دست بدهد. توجه دارید؟ قطعا در کار و بار پیامبران الهی اگر ما نسیان رو به معنای ترک بدانیم، مثل اینجا آقا ما رو مؤاخذه نکن که اگر ترک کردیم و اونی که گفتیم عمل نکردیم، چون با اراده موسی این کارو کرده، فراموش که نکرده، جناب موسی که غفلت نداشته، با میل و اراده داره لب باز میکنه آقا چرا مال مردم سوراخ کردی، پس این غفلت نبوده کار موسی، توجه بوده کار موسی. اگر هم ما این رو به معنای نسیان و فراموشی بدونیم، دیگه این فراموشی، فراموشی شیطانی قطعا نیست و این چیز دیگری است. قال لا تاخذنی به ما نسیتو ولا ترهقنی من امری عسرا. ارهاق، رهقه، به معنای فرا گرفتن یه چیز، پوشش. به این آزاده های عزیزی که کم کم به سن بلوغ میرسن و این روی صورتشون مو اومده داره تبدیل به ریش و سبیل میشه، میگن سبیون مراهق، مراهق یعنی این اون حالت پوشیدگی رو صورت و اینها داره ایجاد میشد. ولا ترهقنی من امری عسرا، به همین خاطر اون پوشش عملی و تکلیفی که بر وجود انسان وارد میشد، این رو با فعل ارهاق میگن. ولا ترهقنی من امری عسرا، آقا این تکلیفی که میخوای بر من بکنی رو سخت نگیر، یعنی یه مقداری کوتاه بیایید با ما. حالا دیگه چیزی نشد که ما یه بار چیزی گفتیم شما بر ما نکند که عرض به خدمتون مبادا خوب من بر من مثلا عرض به خدمتون مبادا خوب من در دل بگیری دوباره روزنم را گل بگیری، نکنم که در رو ببندید و ما را محروم کنید، بپذیرید از ما چنین چیزی را. خیلی نکته لطیفیست اینجا. باز در کار تعلیم و تعلم هم معلم باید پای متعلم حوصله کند، هم متعلم پای معلم حوصله کند. این جمله زیبای وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه محمد بعثت علی شریعت سهلة السمحة، من مبعوث شدم برای شریعتی که این شریعت سماحت و سهولت در آن وجود دارد، نه صعوبت و عسر و درشتی و سختگیری. در اصل شریعت پیامبر این جمله رو می‌فرماید و در رفتار صاحب شریعت و در قوانین وضع شده در شریعت، معلم باید یه سماحتی با متعلمش داشته باشه. نمیتونه متر رو به خشخاش بگذاره، شأن معلم نیست. گاهی دیده میشه، حالا البته حالا عنوان معلم که میگیم اینجا چیزیست، اون عنوان اصطلاحی اون چیز دیگریست که عرض میکنیم. گاهی بعض از معلمین عزیز اینها هر به این که دارن این خشونت عملیشونه در کار، یعنی سختگیری های جدیشون که برای یه درصد نمره چنین و چنان میکنند و برای یه حضور و غیاب چنین و چنان میکنند، و این یعنی اون آلترناتیویه که دارن صرف میکنند و به کار میبندند. به تعبیر عامیانه زورشون رو اینجا پیاده میکنند. به تعبیر این شأن معلمی نیست. معلم یه سماحت و سهولت و یه تقافلی تو کارش باید داشته باشه. نبی حساب کتاب باشد که استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. خرسک یعنی چی؟ یعنی خرپشتک. استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. این نه، بلکه یه سماحتی هم در کار معلم، یه تقافلی هم در کار معلم لازم است که رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردن قاطعان طریق. بالاخره یه تقافلی هم میخواد، یه فرصت دادنی هم میخواد. آقای استاد به ما یه فرصتی بدید، انشاءالله خدمتون هستیم. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. مورد قبول معلم واقع شد. فانطلقا، فرصت رو از دست ندادن. ادامه سیر. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، ادامه دادن کار را تا آن که دیدند این دو مواجه شدند، این دو با غلامی. کلمه غلام، من واژه رو عرض میکنم فعلا تا انشالله بعد برسیم به اون قسمت های بعدی. کلمه غلام در لغت عرب یه لفظی است عام، یعنی کلمه غلام در استعمالات عرب برخلاف این که ممکنه الان تو ذهن دوستان عزیز بیاد که یعنی کودک، صبی، نه. کلمه غلام تا سنین جوانی و فراتر از جوانی را هم در لغت عرب شامل میشه، یعنی در استعمالات دقیق لغوی غلام ضد و شیخ، نقطه مقابل شیخ هست. اون جمله زیبای امیرالمومنین در نهج البلاغه، رأی و شیخ احسن من مشهد الغلام، من به اون اندیشه پیران بیشتر احساس میکنم نیاز باشه تا زیبایی جوانان، تا حضور جوانان. نمیشه آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشنه ها میبیند. کلمه غلام نقطه مقابل چی امام استفاده میکنن؟ نقطه مقابلش شیخ. یعنی چی؟ یعنی فرتود، سال خورده. غلام نقطه مقابل اینه، نه اونی که سال خوردگی ندارد. پس این واژه غلام خدمتتون در ذهن بارکتون باشه. حتی اذا لقیا غلامن فقتله، درگیر شد این جناب معلم و این غلام رو به قتل رساند. در مرحله قبل در مال مردم تصرفی شد و صدمه‌ای وارد شد، اما اینجا در جان کسی تصرف شد. فقتله، به مجرد اینکه این کار رو موسی دید لب باز کرد. قال اقتلت نفسا، آقا شما آدم کشتی؟ اقتلت نفسا زکیتا، یا نفسی که این پاک است، ما از جرمی ندیدیم، ما از چیزی که ندیدیم. اقلتن تنفسن زکیتن به غیر نفسن، این که آدم نکشته است که تو کشتیش، این قاتل نیست که تو کشتیش که. لقد جئت شیئا نکرا، قبلا گفت لقد جئت شیئا امرا، کار عجیب خاصی رو انجام دادی، اینجا میگه کار منکری رو انجام دادی. لقد جئت شیئا نکرا، از ماده نکر استفاده میکنن. خب اینجا هم وقتی نگاه میکنیم قصه همین از دست مریضان، جناب موسی باید همین رو میگفت. از مهمترین قواعد و قوانینی که در ادیان الهی وجود داره چیست؟ حفظ جانها و انسانهاست. خداوند نفوس و جانها را ارزش داده است. هر انسانی که از مادر متولد می شود محعون دم، یعنی خونش ارزش داره، یعنی خلق همه یکسره نهال خدایند. هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. ما که نمیتونیم در جان کسی تصرف کنیم، ما که نمیتونیم. تمام انسان ها جانشون محترم الا ما خرجه به دلیل، مگر کاری بکنن که احترام جانشون چی بشه؟ فروکش کنن، به زیر بیاید اون حرمت و احترام. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، مؤمنین و انسان‌های شایسته کسی رو نمی‌کشن، جان‌هایی رو که خدا بهش احترام و حرمت داده است، الا بالحق. یعنی نه اینکه مطلقاً نمی‌کشند، در یه مواردی است که قتل رواست، یعنی قتل قاتل، قتل اون کسی که جرمی رو در شریعت انجام داده است که مجازات اون اعدام است. خب اما این لازمش اینه که به تعبیر ما کیفرخواست رو بخونن، دادگاه تشکیل بدن، جرم چی بشه؟ محرز بشه، متهم تبدیل بشه به مجرم، کار به اونجا بکشه که بعد ما بتونیم اجرای حکم و اجرای حد الهی بکنیم، ولی که نمیتونیم این کار رو بکنیم. آقا قتل تنفسن زکیتن به غیر نفس، شما بدون پرونده، بدون هیچ نکته‌ای، بدون کیفرخواست یه مرتبه گفتی و عرض به خدمتون گرفتی، حکم اعدام جاری کردی، آقا این طرف رو کشتی به غیر نفس، یعنی این الا بالحق نبود؟ این که ما ندیدیم کاری کرده باشد که. لقد جئت شیئا نکرا، اعتراض موسی مطابق احکام اولیه شریعت است عزیزان، و این پیامبر درست به وظیفه خودش عمل کرد. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، در امر معروف نهی از منکرش میکنه جناب موسی، با همون نگاه شریعت مداری، با همون نگاه قاعده مندی دینی و شرعی. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، من به جناب عالی نگفتم تو این سیری که من دارم، شما داری رو اصول خودت میری آی موسی، درسته، اما با این سیر و اصولی که ما داریم سیر تو با ما یکی نمیشه، آب ما در یه جوب نمیرود به تعبیر بنده خدا. انك لن تستطيع معي صبرا، نمیتوانی شما ما صبوری کنی. جناب موسی نمیخواد این فرصت رو از دست بده، در اینی که داره این حالات حرفای خودش و مطالب خودش رو میزنه، آل این سال تو که انشه این قبلا گفت آقا سخت نگیر، به ما فرصت بده، الان میدونه دیگه این حرف رو بگه جا نمیفته، چیز دیگری گفت. آل این سال تو که انشه این، آل این سال تو که انشه این بعدها فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. آقا این آخرین باری بود که ما حرف زدیم، اگر من از تو چیزی پرسیدم و مطلبی رو گفتم و به تو اعتراضی کردم، فلا تو صاحبنی، دیگه با من همراهی نکن، دیگه مرا جدا کن. چرا؟ چون بلغت من لدنی عذرا، چون شما عذر از دست من داری دیگه، رسیدی به عذر و میتونی عذر ما را بخواهی و میتونی از ما جدا باشی. یعنی خود جناب موسی جمله ای گفت که معلم بپذیر، اگر غیر این میگفت نمیپذیرفت. آقا این بار عذر ما رو بپذیرید، اما دیگه نه توبه کردم که دیگر می نخورم مگر امشب و فردا شب و شبهای دیگر، نه اینکه باز فردا میاد میگه آقا این عذر ما رو بپذیرید دانشجو، این عذر ما رو هم بپذیرید، این بابا نمیتونه معلم اینقدر عذر بپذیرد. یک بار دیگر اگر ما خطا کردیم ما رو مرخص کنید. آن انسان تو که شیئا بعدها فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، فرصت رو باز از دست ندادن، فانطلقا، راه افتادن با هم. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه، رسیدن به یک آبادی، به یک جایی، شهری، جایی، سرزمینی، استطعما اهلها، از اینها طلب طعام کردن. باب استفعال، طعم، طعام، استطعام کردن، یعنی طلب غذا کردن. آقا ما مسافر این وادی هستیم، یه چیزی بدید بالاخره ما بخوریم و این قوت ما را بدید و بالاخره به نوعی ما متشکر شما باشیم. فعبو این یزیفو هما، اینها چی کار کردن؟ برخلاف رویه اخلاقی که پیامبران الهی آموزش میدهند، اینها رو ضیافت نکردن، ضیافه نکردن، اینها رو ندادن چیزی بهشون، پذیرایی، پذیرایی از اینها نکردن. و ما میدونیم در ادیان الهی افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، افضل الاعمال اشباع الکبد الحرا، از با فضیلت ترین اعمال همین اطعام عزیزان، گرسنه ای رو سیر کردن، تشنه ای رو نوشانیدن، از با فضیلت ترین اعمال محسوب میشه در ادیان الهی. چقدر توصیه به این میشه؟ من افش السلام و اطعم الطعام و صلوا باللیل و الناس و نیام، فقط دخل الجنه، عرض به خدمتون، بدون تردید وارد بهش میشود. با چه ویژگی؟ بدون کلام، مثلا بی برو برگرد وارد بهش میشه. کسی که مردم را میخوراند، پاسخ سلام را میدهد، شبانگاهان به اون حق مشغول است و مردمان خوابند، دیگه این بی معطلی وارد بهش میشه. و این اطعام جایگاه خودش میدانید و این همه اصرار قرآن رو هم میبینیم. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، چقدر قرآن تاکید میکند به این اطعام و بر این مسائل اینچنینی. اما اینها برخلاف این آموزه اخلاقی عمل کردن، لئامت نشون دادن، بخل نشون دادن و هیچ اعتنا نکردن. فعبو، ابا کردن، کاملا استنکاف کردن. ان یزیفوهما، خیلی خوب، فوجدا فیها جدارن. حالا تو همین با همین مردم لئیم، جناب موسی این معلم دیدن یه دیواری را، یورید و امیان قزه، دیوار اراده نداره. این خیلی تعبیر زیبایی است دیگه، میگه ما استکان داره میفته، استکان که نمیفته، استکان که اراده نداره که داره میفته. این تعبیر، تعبیر مجاز زیبایی است که به کار برده میشه، ولی اینم از مجازات زیبای قرآنه. این دیوار میخواست بیفتد، نقض بشه، بشکنه بیفته. یورید و امیان قزه، آقای معلم گفت جناب موسی برو گل تهیه کن، پارو بالا بزن، برو بیای چند فرقان خاک بیار و آب بیار و گلی درست کنیم و بالاخره این دیوار رو روبراه کنیم. فاقامه، دیوار رو، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. آقای معلم، برای کسی عرض به خدمتون بمیر که براد تب کنه جان برادر؟ این مردمی که نان و آب رو از ما و تو دریغ کردن، تو دیوار اینها درست میکنی؟ تو ما رو به کار گل گرفتی برای اینها؟ اگر هم میخوای لطف کنی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما چقدر این جمله زیباست. ببینیم تو شریعت کاملا این دیده شده هست که بالاخره این احسان و پاداش و این رفتار این چنینی انسان ها با یکدیگر، اما به یه جایی میرسد که عهد معخاک فان استخدمك فلا، به برادر دینی خودت خدمت کن، اما اگر دیدی از تو داره بیگاری میکشه، فلا، دستتو پس بکش، دیگه خدمت نکن. دقت فرمودید؟ اخدم اخاک فان استخدمك فلا، به تعبیر ما اگر دیدی داره از تو چی میکنه؟ سوء استفاده میکنه، به قول این دوستان جوان من داره درستت میکنه، اینجا دیگه نه، اینجا دست پس بکش، اینجا جایی نیست که تو بخوای خدمت کنی، نباید سوء استفاده از تو بشه، کرامت تو نباید زیر سوال بره. اینها همچین افرادی نبودن که ما بیایم برای اینها چنین خدمتی را انجام بدهیم. فاقامه آل لو شئت لاتخذت علیه اجرا، و شما بالاخره باز در شرایع الهی قانون و قاعده میگن همیشه عمل مؤمن محترمه، یعنی شما نمیتونید یه کاری کسی براتون انجام بده بعد پاسخگوی اجر و مزد او نباشید. نمیشه. کار رو بدون جزا و سزا و پاداش و بدون مزد نمیتونیم ما بگذاریم. و اتخذت علیه اجرا. بسیار خوب، خود موسی گفت که من یک بار دیگه از حضرت عالی فرصت طلب میکنم. یک بار هم تمام شد، به پایان رسید. هازا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. قال هازا فراق بینی و بینک، آقای موسی این فراق بین من و بین توست، جدایی بین ماست. خود موسی گفت که خواندیم فلا، اگر من بعد از این پرس فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه با ما مصاحبت نکنی. اینم همون شد، گفت هادا فراق و بینی، این فراق من و بین که و بین توست، تمام شد. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، اما جان مطلب، علت این سیر و سلوکی که موسی با این معلم داره از اینجا باید رو بشه. باید اصلا چرا اومد؟ چی بود این ماجراها؟ چه چیزی رو میخواست خداوند به موسی تعلیم بده و موسی به مردمان بازگو کنن؟ جان مطلب از اینجا باید شروع بشه که بدن. اما من قبل از این که این رو بگم یه جمله ای رو باز، چون اعتقاد دارم که من این آیات یه مجموعه خوبی است برای آداب تعلیم و تربیت، یه جمله دیگرم من این رو عرض می کنم. عزیزان استعذار دارن که در نهله های فکری فلاسفه به فلسفه این که بوعلی تابع این فلسفه است در حکمت ارسطویی، به فلسفه ارسطو و روش حکیمانه ارسطو حکمت مشاع میگن. میگن حکمت مشاع. بوعلی در مکتب حکمت مشاع اشارات می نویسد و مکتب فکری خودش رو بنیاد می‌گذارد، نه مانند شیخ اشراق در حکمت اشراق، و اونگاه در جمع بعضن بین اینها و ظهور حکمت متعالیه آخوند ملا صدرا صدرالمتعلهین شیرازی. علت نامگذاری حکمت مشاع به مشاع همین بود که ارسطو در سیر و در حرکت آموزش خودش رو، معروف اینه، در سیر و حرکت آموزش خودش رو به متعلمانش میداد. در فضای بسته، در یه اتاق در بسته، در یه حالت سکون آموزش نمیداد. چقدر روش زیبایی بوده است. در سیر، در حرکت، در انتقال، جابجایی، تغییر فضا، تغییر شرایط، چه خوش وارد می شود در وجود انسان آموخته ها و اندوخته ها. این روش بسیار زیبا و جالبی بوده است. مثل اینکه این معلم بزرگوار آموزش خودش رو با موسی چگونه انجام داد؟ در سیر، در حرکت. این سلوک همراه با سیر بود. فانطلقا به این شیوه ادامه داد. خب دیگه کار تمام است. و حالا سأنبئک، ببینید سین نشانه سرعت، اگر میگفت سوف انبئک یعنی باشه من یک وقتی کنم، یک هفته دیگه، ماه آینده بیا تا بهت بگم، اما میگه سأنبئک همین الان به این زودی من تو را انباء و خبر میکنم به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. من میخوام تأویل آنچرا که تو بران توان تحمل نداشتی برات بازگو کنم، تو را انباءت کنم، خبردارت کنم به حقیقت آنچه که تو بران صبر و تحمل نداشتی و توان آن نداشتی، به تأویل. اما سفینه، اینجا دیگه لازم است که وارد بحث بشیم خدمت دوستان، بگیم این تأویل چیست و اونگاه این سه مرحله تأویلی که بازگو می کنند کدام است و نتیجه گیری کل ماجرا تو همینه، یعنی کل نتیجه گیری این ماجرایی که قرآن بازگو می کند در همین چند جمله است که انشاءالله چند آیه است که پشت سر هم میاد، به دلیلی که باید همه بحث رو با هم بگیم. دیگه انشاءالله میگذارم این رو فردا شب محترم بارک دوستان از همین قسمت پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیاتش زندگی در سایه قرآن و عترت رو نصیب و روزی ما بفرماید.